با نام او و با سلام. غزل 25 از دیوان مصحح علامه قزوینی و دکتر غنی پیش روی ماست. دوستان شنونده‌ای که دیوان استاد خانلری رو دارند، غزل شماره 20 رو داریم بحث می‌کنیم. شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست، صلای سرخوشی ای صوفیان وقت پرست یا باده پرست. این غزل در بحر مجتص سروده شده. مفاعلون بنویسن اگر دوستان ما مایلن، مفاعلون فعلاتون. بنده باید از آغاز این واژگان رو آهسته آهسته میگفتم، زیرا بسیار به من امر فرمودن که آهسته بگم، زیرا برانند که فقط این 4 افاعیل رو بنویسن که خود به تنهایی بتوانند تقطیع کنن. مفاعلون فعلاتون، مفاعلون فعلان، یا حالا جزء آخرش خیلی مهم نیست. پس مفاعلون فعلاتون، مفاعلون فعلان، 4 افاعیل در مصرع نخست، 4 افاعیل در مصرع دوم، بحر مجتص. بعد تقطیعش هم خواهیم کرد. این اثر در قالب غزلی 9 بیتی سروده شده. غزل‌های 9 بیتی هم مقام دوم رو از نظر شماره و تعداد در دیوان به خود اختصاص دادند، زیرا بعد از غزل‌های 7 بیتی که 150 غزلند، غزل‌های 9 بیتی 140 غزلن که میشه اونها رو فهرست کرد. شکفته شد گل حمرا، یا با یا بنویسیم، حمری بنویسیم، حمرا بخوانیم، یا حمرا با الف که اینها رو توضیح خواهم داد. گل حمرا با الف کشیده 30 پشتوانه داره. 30 نسخه، نسخه خطی، از نسخه های سده نهم، یعنی از سال 800 تا 899 فرض میکنیم. گل حمری 4 پشتوانه خطی داره، یعنی نسخه 813 و 814، همچنین نسخه 818، نسخه 821. اینها پشتوانه های گل حمرا هستند، حمری با یا. در هر صورت صلای سرخوشی توضیح خواهیم عرض کرد. صلای سرخوشی 31 پشتوانه داره، یعنی 31 نسخه خطی صلای سرخوشی ضبط کردند، اما تنها 4 نسخه که خیلی هم متأخره، صلای خوشدلی نسخه 854، 866، 892 و نسخه توبینگن. در هر صورت صلای سرخوشی بهتر است یا صلای خوشدلی؟ شما شنوندگان اگر به جای مصححان بودین، در این مصرع صلای سرخوشی ضبط می کردین یا صلای خوشدلی؟ توضیح خواهیم عرض کرد. صوفیان باده پرست، باده پرست، باده پرست ضبط 16 نسخه است، از جمله نسخه 813 سلیمانیه ترکیه، 827، 843 و در مجموع 16 نسخه. اما 15 نسخه، این تقریبا برابره، 15 نسخه خطی نیز صوفیان وقت پرست ضبط کرده. صوفی ابن الوقت باشد ای پسر. صلای سرخوشی ای صوفیان وقت پرست. طبیعی حال دوستان شنونده، شما اگر به جای مصححان بودین، آیا صوفی وقت پرست ضبط می کردید و می خواندید یا باده پرست؟ طبیعی است که باده پرستیدنی نیست، چیزی نیست که حالا عرفانیش هم پرستیدنی نیست. آن وقت است که همیشه ستایش شده و گوهر بسیار ارزشمند آدمی است. از دیگر سوی 15 نسخه خطی پشتوانه داره. پس اگر من به جای شنوندگان گرامی بودم، صلای سرخوشی ای صوفیان وقت پرست ضبط می کردم. مصرع دوم از بیت دوم، ببین که جام زجاجی چه طرفه‌اش بشکست. چه طرفه‌اش 22 نسخه ضبط، 22 نسخه سده نهم همشون چه طرفه ضبط کردند، اما 13 نسخه که همشون هم کهنن و در خور توجه، ببین که جام زجاجی چگونه اش بشکست ضبط کردن. حال شما اگر جای مصحح بودین چه طرفه ضبط می کردید یا چگونه؟ بنده اگر به جای شما نازنینان بودم چه طرفه ضبط می کردم؟ زیرا اول اینکه 16 نسخه پشتوانه داره، اون 13 نسخه، دیگر این که اون چه خودش همون چگونه رو هم شامل میشه. چه طرفه بسیار زیباتر است و دلپذیرتر از چگونه. چگونه تنها یک قید پرسشی است، لیکن چه طرفه آرایه دلپذیری رو نیز می آفریند پس از این. رباط دو در چون ضرورت است رحیل. بیت سوم، در این رباط دو در چون ضرورت است رحیل، رواق و طاق معیشت چه سربلند و چه پست. حال در این رباط 16 نسخه بسیار کهن پشتوانشه، یعنی 16 نسخه در این رباط ضبط کردند، اما 14 نسخه هم از این رباط ضبط کرده. حال چه کنیم؟ ببینید، ما وقتی در یک خانه هستیم میگوییم در اینجا میتوانیم زندگی کنیم. وقتی در خانه هستیم نمیگوییم از اینجا میتوانیم زندگی کنیم. در این رباط دو در، چون ما در جهانیم دیگه، در هستی واقعیم، این حرف اضافه از که معمولا پیش از متمم میاد برای جایی است که دور از اون حوزه‌ای باشد که ما سخن میگوییم. در این رباط رو باید برگزینیم به چند دلیل که در جای خود توضیح خواهم عرض کرد. اما نکته‌ای بسیار مهم در همین مصرع، در این رباط دو در چون ضرورت است رحیل، به راستی ضرورته، یعنی ضرورت داره ما از اینجا برویم. میتوانیم نرویم؟ نه، مجبوریم که برویم. پس از مدتی ضرورت چیزی است که ضرور باشد و ضرور نباشد، به مفاهیمی اطلاق میشود که این گونه باشد. ضرورت 24 نسخه خطی پشتوانشه، اما 4، 5 و 6 نسخه خطی مقرر ضبط کرده. تا تصور میکنم خواجه پس از ضرورت به یاد نازنینش آمده که آری براستی ضرورت که باشه آقا من میخواهم نروم، ضرورتی ندارم که بروم، اما وقتی مقرره مجبورم بروم. در این رباط دو در چون مقرر است رحیل، مگر کسی میتواند نرود از اینجا؟ همه باید برویم. پس مقرره نه ضرورت. و جالبه که همه مصححان ضرورت ضبط کردند با هزار اندوه. آری ضرورت این همه پشتوانه دارد، ولی براستی وقتی مقرر داریم و چندین نسخه کهنم پشتوانشه، چرا که مقرر ضبط نکنیم؟ اما نسخه بریتانیا یعنی نسخه 855 به گونه دیگر ضبط کرده. در این رباط دو در چون مقدر است رحیل، تقدیره که باید رفت. شما شنوندگان ضرورت، مقرر، مقدر کدام رو میپسندید؟ مبتنی بر نسخه و معنی و مفهوم و رسائی، یعنی دچار مقالطه نشیم، مفهومم رسا باشه. مقام عیش میسر نمی شود بی رنج. مهمترین سخنی که هیچ شارحی، هیچ مصححی بدان التفات نکرده و کاملا نویافته است و همه مصححان از آن گذشتند و این نکته مقفول مانده، نکته ایست که همکنون عرض می کنم. مقام عیش، یا حالا مقام بگیم، اینجا مقام چون مرتبه است. مقام جایگاه رو باید گفت، مقام مرتبه و منزلت رو. مقام عیش میسر نمی شود بیرنج. همه نسخه ها ضبط کردند. بلا به حکم بلا. من بلا رو می کشم برای این که بلای با الف ممدود به معنی بلا و مصیبت که به معنی آزمایش و آزمون و امتحان و اینام هست، این رو یک مقدار بکشیم که با بلا یا بلی تفاوت داشته باشه. بلای که با یه نوشته میشه یعنی دقیقا معادل همون آری فارسی است، مثل بلی. بلی و بلا یک مفهوم داره. بلی یا بلا هیچ فرق نمی کند. به حکم بلا بستند عهد الست. بی هیچ تردیدی ضبط این نسخه غلط است و خطا است و همه مصححان در تصحیح خود از خواجه بزرگ شیراز به خطا رفتند. چرا؟ زیرا بلی نخست که به معنای آری باشد و یا بلا، حکم یعنی حکم آیه، آیه قرآن که فرمودن سوره اعراف آیه 172 الستو به رب بکن، آیا من خدای شما نیستم؟ قالو بلا. خب قالو بلا یعنی گفتن آری، پس حکم باید بلای یا بلی با یا کوتاه با الف مقصوره باشه، نه بلا با الف ممدود که به معنی بلا و مصیبت و امتحانه. چرا؟ چون میگوید حکم بلا. حکم بلا کدام است؟ یا بلی بگوییم که این امتیاز داده بشود. حکم بلی کدام است؟ حکم بلی آیه قرآنه، به حکم آیه که فرموده است الستو به رب بکن قالو بلا. پس قالو بلا یعنی حکم بلا، یعنی باید جای این دو بلی و بلا رو عوض کنیم. نسخه هم داریم. ببینید بلا، بلای با الف یعنی مصیبت یا امتحان و آزمون. بلا به حکم بلا، حکم قالو بلا. همه نسخه ها به حکم بلا با الف ممدود نوشتند. نه، بلا به حکم بلا قالو بلا بستند عهد الست. این بلای اولی رو با بلا یا بلی دومی جاش رو تغییر بدید، چون حکم اونجا وقتی حکم میگوید اشاره به آیه است، اونجا بلا به معنی آزمون و آزمایش تو آیه نیست، تو آیه بلی هست، یعنی آری. قالو بلا، گفتن آری. پس میخوانم باید یه خورده بلای با بلای ممدود رو موقع خواندن بکشید و اون رو مقصور رو کوتاه تلفظ کنید. مقام عیش میسر نمی شود بی رنج، بلا به حکم بلا بسته اند عهد الست. نسخ بدل بسیار مهم برای این که ما نقد کنیم در واقع متن غزل رو. نسخه بدل است که به ما بسیار یاری میرساند. دوستان شنونده، حتما اگر در پی این هستید که دیوان حافظی رو ابتیا بفرمایید، حتما دیوانی رو ابتیا بفرمایید که نسخه بدل هم در حاشیه و پاورقی ضبط کرده نسخه بدل ها رو. آخرین سخن در توضیح این نسخه بدل ها که دو بیت دو بیت هی می گذرم به علت اختصار وقت. زبان کلک تو حافظ چه شکر آن گوید که گفته سخنت می برند دست به دست. گفته سخن 24 نسخه پشتوانش، اما چون پاره ای نیافتن که گفته سخن مگه میشه؟ گفته خودش سخنه، سخنم که سخنه، گفته سخن چیست؟ آمدند تحفه سخن کتابت کردند، در صورتی که گفته اصطلاحه، اساساً به گفته کاری نداره، گفته اصطلاحه. امروز گفته اگر بخوایم به زبان امروز معنی کنیم، در ایام کهن به ترانه گفته می گفتند، همچنان که استاد شفیعی در مقاله‌ای مفصل بدان اشاره کرده است. گفته یعنی ترانه، به این که گفته یعنی گفتن و از سخن و با سخن معادل یک دیگرند التفات نفرمایید. برای همین یک نسخه، نسخه 866 نتوانسته است این گفته سخن رو هضم کنه، آمده است این گونه گفته است که گفته شکرینت برند دست به دست. زبان کلک تو حافظ چه شکران گوید که گفته شکرینت برند دست به دست. خواسته این گفته سخن رو به گونه ای ترمیم کنه، در صورتی که ترانه سخن تو رو گفته، کاملا اصطلاحی موسیقیایی است و نه شعری. آرایه های بدیعی در این غزل، این غزل انواع آرایه ها رو در خود جای داده، همانند آرایه تضاد و تکرار، طباق، جناس، انواع جناس ها همچنین جناس اشتقاق، تلمیح، ایهام، حسن تعلیل و ارسال مثل. طباق بین زجاج یعنی شیشه و سنگ در بیت دوم و نیز آرایه تضاد و تکرار، چه چندین بار در بیت سوم 4 بار تکرار شده. تضاد در چه؟ در هوشیار و مست که تضاد یکدیگرند، مقابل یکدیگرند. اگر پاسبان و سلطان رو نیز متضاد یکدیگر بدانیم، اگر مراعات نظیر یکدیگر ندانیم، آن دو واژه نیز میتواند آرایه تضاد رو در خود داشته باشد. و نیز باز آرایه طباق، سربلند و پست در مصراء رواق و طاق معیشت، چه سربلند و چه سخت. رواق و طاق نیز نوعی آرایه جناس مقام عیش، میسر نمی شود بیرنج، بلا به حکم بلی یا بلا گفتند، قالو بلا. عهد الست جناس تام یا کامل میان بلی و بلا، چون اگر به یک شکل بنویسیم این دو واژه رو که میتوان نوشت، طبیعی است که آرایه جناس کامل یا تام و تمام رو در این بیت میبینیم. آرایه اشتقاق، جناس اشتقاق در میان واژگان نیستی و نیست آرایه جناس اشتقاقه، زیرا از یکدیگر مشتق شدند. آرایه تلمیح، شکوه آصفی و اسب باد و منطق طیر و قضیه سلیمان. به هر قصه ای اگر یا افسانه ای یا هرچه یا داستانی، چه حکمی چه قرآنی و چه ادبی ما در بیتی ببینیم، می توانیم بگوییم در این بیت آرایه تلمیح به کار رفت، اشاره، یعنی اشاره شده است به اون داستان. ایهام و حسن تعلیل. حسن تعلیل اگه یادتون باشه، شنوندگان بسیار ارجمند، گفتم، عرض کردم که در مصراء نخست سخنی میگوییم، در مصراء دوم باید و شاید که علت آن را بگویی. مانند روی بنمای که بیگانه خود آن روی نبیند. چرا؟ تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. این علت. اینو میگن حسن تعلیل، آرایه حسن تعلیل. به بال و پر مرو از ره که تیر پرتابی. چرا به بال و پر از ره نرم؟ که تیر پرتابی هوا گرفت زمانی، ولی بالاخره به خاک نشست. یعنی تیرای هوایی درست است که میرود به آسمان، اما بالاخره در یک جایی سقوط می کند و به خاک می نشیند، مگر اینکه تیر افقی باشد. در این بیت آرایه ایهام نیز به خوبی دیده می شه و در بیت آخر آرایه ارسال مثل. ارسال مثل این که ما در بیت یا در مصرع یه ضرب المثلی رو به کار ببریم، سخنشو یا حرفشو دست به دست می برن. خب این اصطلاح هست دیگه. زبان کلک تو حافظ چه شکر آن گوید که گفته شکری نت برند دست به دست. یا درستر رسم امانت هم همین گونه است که گفته سخنت می برند دست به دست. اما یک نکته در این بخش پایانی بیفزایم و آن این که دقایق و نکات فراوان دیگری در پیرامون این غزل باید و شاید گفت که به راستی فرصتی نیست که از خم به قدح ریزی می و تنها با تقطیع بیت نخست این غزل شما خوبان رو تا فردا شب به خداوند بزرگ می سپاریم. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلان. مفاعلون شکفته شد، فعلاتون گل هم را، مفاعلون اوگشت و بل، فعلان بل مست. مصرع دوم رو با هم تقطیع می‌کنیم. مفاعلون سلای سر، فعلاتون خوشی ای سو، مفاعلون فیان با، فعلان دپرست. شب خوش.